الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بالاخره خلاصه عرض ما این شد که ای لا یقدر ان یکف نفسه عنها مراد قدرت عقلی نیست، ولذا کسی که خانه داشت، خادم داشت، عبد داشت، اینا همه معذالک میتونست زکات بگیره با اینکه عقلا یقدر ان یکف نفسه، خونشو بفروشه، عبدشو بفروشه، حتی جملش هم حضرت فرمود لازم نی بفروشه. پس مراد این است که هر کسی بالاخره در جامعه یه کار عقلایی اختیار میکنه بر خودش، اشتغال عقلایی داره. اگر چنون چه یه اشتغال عقلایی داره با وضع فعلیش، با این وضعی که این شخص بر خودش فعلا در جامعه انتخاب کرده، وضعی که جامعه پسند باشه، عقلایی باشه، میره دانشگاه درس میخونه، میاد درس و آخوندی میخونه، خادم مسجد شده، خادم حسینیه شده، بالاخره نجار مثلا، اما نجاریش ادارش نمیکنه، در صورتی که همین نجار اگر چنونچه بره در آهنی بسازه اداره میشه، ولی حالا لازمه ول کنه بره در آهنی بسازه. خب بالاخره یه کاریست، گاهی مشتری هم پیدا میکنه، در جامعه هم لازمه. خلاصه با وضع عقلایی فعلی که این شخص بر خودش اختیار کرده است، ای لا یقدر ان یکف نفسه عنها، ای دیگه نمیشه ملزمش کرد که تو نه وضعت هم باید عوض بکنی، شرایط اجتماعی هم باید عوض بکنی، ای رو دیگه نمیخواد بی اندازه بگه. ظاهرا اینجور باشه. وقت بنابراین اگر کسی اشتغال به علم دارد یا اینکه کاری را انجام میدهد که عقلا این رو تأیید میکنن، میگن کار عقلایی، میرد به جبهه ها، به رزمندگان سر میزنه، مثلا فرض بگیر خادمی مسجدیه و کم بود داره، در صورتی که همین خادم مسجد میتونه بره یه کاری انجام بده که مثلا فرض چقدر حقوق داشته باشه. ای در این شرایط فعلیش با این وضعی که بر خودش اختیار کرد، لا یقدر ان یکف نفسه عنها، این میشه بشتا ده ما میگویم لازم نیست. نه، یعنی این منظور این نیست که یقدر و عقلم گفتیم، یقدر و با همین وضعی که اوغل، با این وضع اوغلایی که انتخاب کرده، اما اون کسی که اصلا زده به در تنبلی و بیاری، اما اوغلا اصلا این رو تختن میکنن، این هم بگید بنده هم وضع تنبلی و مفخوری را انتخاب کردن، نه این وضع وضع این نیست که اوغلا این رو تأیید بکنن. حالا این گذشت دیگه به نظر میاد هم چیزی باشه، مرحوم حاج آقا رضوان تقریبا همین رو میخواد بگه. بله؟ بله، میرد علوم ادبی دارد میخوند، میخواد ادیب بشه مثلا، فرض بگیرید شاید حالا نتونم به حد استحباب برسونیم، چه میدونیم حالا. حالا مستحب بشه بله، چرا لوشتغل بینید مسئله هشتمی بود، عبارتش من بخونم چون نخوندم دیروز. لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عن يجوز له اخذ الزكاه اذا كان مما يجب تعلمه عينا او كفايتا وكذا اذا كان مما يستحب تعلمه. در مستحب میشون میگه همینطور که مرحوم نراقی هم فرموده بود. حالا نظر مرحوم عثمان کاظم به چی بوده که در مستحبم گفته؟ مثلا شاید هم نظر مرحوم نراقی باشه، چون پیداست این مسئله رسان ایشون از مستند گرفته، این سبکش، مثالاش و همه چون ایناشون. بله، که خواسته باشد بگید که اینجا از امر مستحبی به تعلم ترشح میکنه دیگه امری به ترک کسب، ترک تکسب. وقت پس بنابراین میتوند مثلا زکات بگیره. کد تفقه فی الدین اجتهادن او تقلیدن، اصل مسائل دین یاد گرفتن، مسائل مورد ابتلا، این واجبه. اما تفقهش، تفقه یخت بالاتر از اینه، مسائل حدود و قصاص و دیات و فروع شک و اینا را هم میخواد مثلا بره یاد بگیره، این مثلا به حد استحباب باشد ولو تقلیدنش. و امکان مما لا یجب ولا یستحب، از علوم باشد که نه واجب نه مستحب، کل فلسفه و نجوم و ریاضیات و العروض و العلوم الادبیه، لمن لا یرید التفقه فی الدین فلا یجوز اخذه. این از کدام جزئی غری کم لطفیه، برای اینکه بسیار از علوم همه فلسفه یا مثلا ریاضیات اینا بسا در حد واجب کفایی گاهی هم مثلا در امروان اصولی که ما داریم، اصولی شما اصلا پایه اساسیش فلسفه است. اگه فلسفه رو از اصول ما بگیریم یه چیز خیلی بی محتوایی میشه. و علاوه بر این ریاضیات پایه بسیاری از علومه و در فقه هم مورد ابتلاء میشه. ول علوم الادبیه لمن لا یرید التفقه فی الدین، این احتمال دل علوم ادبیه رو فقط ایشون از بابی که مقدمه تفقه گرفتن. اون وقت اینجا یه نکته هست که از ایشون هم چه استفاده میشه که پس مقدمه واجب که میگن واجبه یا مقدمه مستحب مثلا مستحبه، وجوب یا استحبابش رو فرضی باشد که قصد ایصال به ذیل مقدمه داشته باشه. اون بحثی هست که آیا مقدمه بنابراین که واجب باشد به نحو اطلاق واجبه یا به قصد ایصال، قصد ایصال درش معتبره که به قصد ذیل مقدمه به جا بیارم، یا اینکه مقدمه موصله واجبه اونطور که صاحب فصول میفرماند. این ظاهر کلام ایشون که میگه لمن لا یرید التفقه همچی استفاده میشه که پس علوم ادبیه با اینکه مقدمه یه تفقه هست، اگه تفقه واجب باشد یا مستحب باشد، مقدمش وقتی رنگ وجوب و استحباب به خود میگیره که شما قصد ایصال داشته باشی مقدمه رو، به قصد دل مقدمه به جا بیاری. اما اگر کسی مثل مرحوم آخوند قائل بشه به اینکه نه مقدمه واجب واجب، بنابرای که مقدمه واجب باشه، مقدمه واجب واجبه، میخواد تو قصد ایصال داشته باش میخواد نداشته باش، و مقدمه مستحب هم مستحبه، برای اینکه ملاک وجوب و استحبابش اون مقدمه بودنشه، اینکه این در طریق اونه و این چه تو قصد ایصال بکنی چه نکنی، چه من فرض بگیرید موصل باشه به ذات یا نه، این طبعا یه چیزیست در طریق اونه. حالا این بحثیست که در اصول دیالو بحث شده. از این لمن لا یریدی که ایشون ذکر میکنن معلوم میشه ایشون در وجوب مقدمه یا در استحباب مقدمه قصد ایصال رو معتبر میدونه، که اگه قصد ایصال نکنیم رنگ وجوب استحباب خود نمیگیره. خب حالا شد بعد، خب بعد باید بگن دیگه. خب حالا اینو گفتم، اینا کم لطفی کردن آقایون، همه ی علوم و دیگه هم چیز زیرا بشو زدن. خب از این مسئله گذشتیم. مسئله بعدی، لو شک فی ان ما بیدهی کافند معونت سنت املا، اگر چنون چه من چیزی دارم و نمیدونم که کافیست بنا معونه سنند یا کافی نیست. ای حالا یه وقت است که شکمه از چند جهت ممکنه باشه. مثلا یه وقت است که من مثلا فرض بگیرید جلوتر داراییم 100,000 تومان بوده، حالا نمیدونم همه داراییم هست یا نه، چون بچه هم تو کارن بالاخره خرج میکنن همه، الان مقدار پولامو نمیدونم چقدره که مثلا اگه همون 100,000 تومان مونده باشه معونه سنم کافیه، اما اگر چنون چه بچه ها یختش خرج کرده باشن کم بود داره. یه وقت است که نه میدونم 100,000 تومان هست، اما احتمال میدم مثلا تو آخر سال تورم پیدا بشه، مثلا فرض بگیرید جنس ها ترقی بکنه و این 100,000 تومان کافی نباشد، مثلا احتمال میدم که مثلا عائله ای برام پیدا بشه تا آخر سال، مثلا فرض بگیرید پسرم مثلا زن بگیره یا دخترم شوهر بکنه یا مثلا مهمونی برامون بیاد که دیگه ناچار باشیم پذیرایی بکنیم. این پس بنابراین احتمالات زیاده. بالاخره در آینده چی میشه؟ احتمال میدم در آینده دوز ببره دستم پولامون تا آخر سال. این پولا اگه بمونه تا آخر سال خرج من رو اداره میکنه، ممکنه دوز بیاد ببرد مثلا فرض بگیر، یا پولا از اعتبار بیفته، دولت پولا رو از اعتبار بیاندازه. بالاخره اگه شک کردم که آیا این کافیست برای من اونه سنم یا نه، اگر حالت سابقش این بوده که کافی بوده، من 100,000 تومان داشتم و 100,000 تومانم به طب کافی بوده، هنوز تورمی مورمی چیزی نبوده، عائله من مقدارش میدونم چقدره، اون وقت چون حالت سابقه ای بوده که کافیه، اینجا احتمال ده تورم پیدا بشه، استصحاب عدم هم احتمال ده، مهمون برات بیاد انشاءالله نمیاد استصحاب عدم داره، احتمال ده دوز ببرد استصحاب عدم داره، بالاخره حالا هر کدوم باشه، مخصوصا اونایی که در استصحاب فرق نمیذارن بین شک در مقتضی و شک در رافع، همین که چیزی رو یقینه به وجودش داریم و شک در بقا میتونیم استصحاب بکنیم. پس اگر کافی بوده و شک کردم در این که آیا این کفایت تا آخر سال هست یا نه، استصحاب بقا هست، استصحاب در آینده میشه دیگه، من نمیدونم تا آخر سال دزدی به مالم میزنه یا نه، تورمی پیدا خواهد شد یا نه، برای آینده میشه استصحاب کرد، تا آخر سال استصحاب میکنم عدم عروض یکی از این حوادث را. چرا مثبته؟ من غنیم، ببین من غنا یعنی من یعنی لکم اونت سنته، خیلی خوب باشه استثناء، من غنی بود حالا شک میکنم این غنا باقیه است یا نه، حالا منشأ شکم در غنا هر چه میخواد باشه، بالاخره بنده غنی هستم، یعنی املکم اونت سنتی بالفعل شک در بقا دارم. اگه اینجور میفرماد که فما از سبق وجود ما به هل کفایه، به هر یک از این اقسام شکی که من عرض کردم لا یجوز الاخذ، استصحاب غنا دون. حالا البته این نکته سابقا بحث کردیم که آیا حالا فحصم میخواد یا نه، این در شبهات موضوعیه محل خلاف بین آقایون که فحص میخواد یا نمیخواد. در طهارت و نجاست اجماع هست که فحص لازم نیست، روایت صحیح زرارم دلالت داره، اما در غیرش در شبهات موضوعی مقصد وجوبیه احوت فحص هست. اگر شما نمیدونیم مثلا مالت به حد استطاعت رسیده یا نه، یا مالت به زکات و خمس تعلق گرفته یا نه، هم تو چشمت هم بذاری بگو من که جلوتر مستطیل نبودم، انشاءالله حالا نیستم، من که جلوتر به بالم زکات تعلق نگرفته و خمس تعلق نگرفته بود، انشاءالله هم تعلق نگرفته. ای بله چطور؟ قرض که غنا نمیاره، ما صحبت سر غناست. ببین آقا، پس اینجا ظاهرش این است که فحص میخواد، منتها مرحوم عثمان کاظم حالا در مقام بیان این جهت نبوده، در شبهات موضوعی اگه فحص میخواد خب اینجا فحص میکنم، ولی بعد الفحصم بالاخره نفهمیدیم که آخرش این مهمونی برای ما امسال میاد یا نه، آیا مثلا فرض بگیری تورمی پیدا میشه، وضع اقتصادی کشور جوریست که جنسا بالا میرد یا بالا نمیره، اینا نتونستیم بفهمیم، از مشاورین اقتصادی هم پرسیدیم و بالاخره مسئله برامون روشن نشد. اینجا لایجوز الحبس و مع سبق العدم، اگر چنانچه نه جلوتر من غنی نبودم، یعنی این مالم به حدی که مرا غنی بکنه نبود، اون وقت احتمال میدم مثلا در آینده جنسا ارزون بشه فرض کنی، یا مثلا یه چند تا از عائله جدا بشن برن، مثلا ده تا عائله پنج تا بشه مثلا، یا احتمال میدم که یه پولی مثلا از هوا برام برسه و اون وقت غنا حاصل بشه. اینجا استصحاب عدم غنا هست و مع سبق العدم و حدوث ما یشک و یشک و فی کفایته، این و حدوث ما یشک و فی کفایته اینجا گفتن نمیخواد، برای اینکه ما صحبتمون سر شک، از اول گفت لو شک، بله، ولو و مع سبق العدم یجوزو، اینجا برای که استصحاب فقر میکنن عملا بالاصل فی صورت، در هر دو عمل به استصحاب میکنیم. بنابر این که استصحاب به جمیع اقسام حجت، چه شک در مقتضی چه شک در رافع، و وقت بنابر این همه این صوری که فرض میشه اینا استصحابش صحیح، اینا مسئله حرفی نداره. حالا مسئله بعدی که یخت مورد حرف واقع شده، مسئله دهم، المدعی للفقر این عرف صدقه او کذبه عمل به، اگر یک کسی مدعی فقر شد اومد گفت من فقیرم، این مسئله در سایر مواردی میاد، یکی اومد گفت من قرض دارم از غارمینم، یه عبدی آمد گفت که من مکاتبم مثلا فرض بگیرید حالا به مولا بدهکارم، یکی گفت من ابن سبیلم، این در میاد، یه سید اومد گفت من فقیرم مثلا بهم خمس بدی. آیا در این مسائل به صرف ادعا اعتنا میکنم؟ اینجا مسئله البته شقوقی داره، یه وقت است که این شخص سابقه مال داشته، چیزدار بوده، حالا اومده میگه که من ورشکست شدم و چیز ندارم، یه وقت هم میدونیم جلوتر چیز نداشته، احتمال میدیم که حالا چیزدار شده باشه، ولی اومده میگه نه من فقیرم، یه وقتم حالت سابقشو نمیدونیم. در هر یک از این صور، یه وقت یه آدمیست قوی البنیه و جلد به اصطلاح آقایون فقها قوی است و پیدا هیکلمند و زبر و زرنگ، و میگه آقا من چیز ندارم، کاری هم ازم نمی، یه وقت نه، ظاهر حالش پیداست آدم بدبخت بیچاره ای، پیر مرد شکسته جوان علیلی، مثلا فرض بگیرید، اینا مثال هاییست که زدن دو. که خلاصه یه وقت ظاهر حال ای دلالت بر فقر دارد بر ادعاش، یه وقت نه ظاهر برخلاف ادعاشه. آیا در همه این صور این ادعای شخص مسموعه، یا اینکه اونجایی که حالت سابقش معلوم باشد ادعای شخص مسموع نیست و بر طبق حالت سابقه عمل میکنیم، یا اینکه فرق بذاریم بین آدم قوی و ضعیف، یعنی بین اونی که ظاهر حالش دلالت بر فقر دارد و غیرش فرق بذاریم، اینجا چه بگیم در مسئله؟ مرحوم عثمان کاظم حالا میفرماد که المدعی للفقر، من عبارت اورور حالا بخونم تا بعد بیام عبارتای دیگه. المدعی للفقر، کسی که ادعای فقر ان اور فسد قهو او کذب او ملبه، اگر چنون چه میدونیم راست میگه یا میدونیم دروغ میگه، که خب بر طبق علممون عمل میکنیم، علم حجتون ذاتن دیگه اصلا. و این جهل الامران، اگر نه نمیدونیم صدق و کذبش را. اینجا ایشون سه صورت ذکر میکنه، میگه یه وقت است حالت سابقش میدونی فقیر بوده، اینجا بر طبق ادعاش استصحاب هم داری دیگه، استصحاب فقرش میکنیم و بهش میدیم. فما از سابق فقره، یه سابقه فقرش رو میدونیم، یعطا من غیر یمینه، یه ولا بینتن هم باید بگه بهش میدیم بدون یمین و بینه. اینجا اصلا انصب اینست بینه گفته بشه، حالا این یمین چون در بعضی کلمات گفته نیشون هم گفته، و الا در کلمات شیخ طوسی علیه السلام، میگم علیه السلام علیه الرحمه، خب باشد علیه السلام هم باشه، برای در کلمات شیخ طوسی علیه الرحمه بیانه داره، چون این مدعی فقره. ادعا چی میگه؟ روایت مسعد ابن صدقه که میگه که الا اینکه برات ظاهر بشه او تقوم به البینه، اونطور که باب مرافعه نیست که. به روایت مسعد ابن صدقه آقایون میگن بیانه در همه جا حجته، در باب طهارت و نجاست شما به بیانه عمل نمی کنی، دلیلی داری؟ همین رو به مسعد ابن صدقه است، دلیلش همینه. اجازه دارید بله بین آقا جون چیه برم او تقوم به هل بیانه میدونم شما در طهارت نجاست، پس چرا میگید تو رسالتون می نویسید که به بیانه؟ یا در که دلیلی دارین این آب کره یه بیانه اومد و یه آب کره عمل میکن؟ میگم اگه بیانه قائم شد چرا عمل میکنه؟ اگه بیانه فقط برای مرافعه شده که مرافعه نی؟ میدونم بیانه نباید حجت باشه، باید یقین کنم. ای بیانه اومد گفت یه آب کره، شما معامله کریت میکنی. به روایت مسعده میگن در همه جا بیان حجت حکم علم داره. خیلی خوالا اینجا میفرماد که منظور اینست که در کلمات شیخ طوسی علیه الرحمه بیانه داره. حالا ایشون میگه یمین، چون یمین در بعض کلمات یه مثال بحث میکنی. فما از سبق فقرهی، اگر سابقه فقر داره، یعطا من غیر یمینن، بدون قسم بهش میدیم. استصحاب در حقیقت حجت اینجا، استصحاب فقرش رو میکنیم. و مع سبق الغنا، اگر چنانچه نه سابقش غناست، اول جهل بالحالت سابقه، حالت سابقش رو نمیدونیم، اینجا صرف ادعا حجت یا نه؟ خلاصه بحث در اینه که ادعای این شخص به صرف ادعا میشه ترتیب اثر داد یا نه؟ ایشون میگه فل احوت عدم الاعطاء، احتیاط میکنه که ندی الا مع ظن به صدق، مظنه پیدا کنی به صدق که صرف ادعا حجت نیست بلکه مظنه باید پیدا بشه. خب اگر چنون که صرف ادعا حجت نیست، مظنم که حجته، حجت نیست، ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا، پس باید بیان وثوق پیدا کنی اقلا علم عادی، یا این است که صرف ادعا حجته پس مظنه نمیخواد، و اگر صرف ادعا حجت نی کل عدمه ظنم دلیل بر حجتش نداریم، ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا، پس باید بگن الا مع الاطمینان، مع العلم یا وثوق. اگر وثوقی باشد که ظن متاخمل العلم به اصطلاح، خب این رو اقلا علم میدونن، خصوصا فی صورت الاولا، که صورت اولا اونجایی که سبق غنا باشه، چون سبق غنا هست استصحاب غنا چون هست، اینجا دیگه ادعای ای مثلا مشکل عمل کردن بیدیم. این فرمایش مرحوم آسمان کاظم که خلاصه صرف ادعا رو خاصه بگید کافی نیست اینجا. بله خب ایشون میگه بزن عمل میکنه، ما که اشکال کردیم گفتیم به صرف زن چرا عمل میکنی؟ ما این اشکالیست میکنیم. نه میگه اون دستور اگر یقین حالت سابقه داشته باشیم، حالا شک داریم، فرزینه صحبتمون حالا سر شکه، خواهیم این در صرف زمینه شک به صرف ادعای این شخص ترتیب اثر میدهیم یا نمیدهیم. اینجا عبارت شرای مسئله اینجور داره، ببینید لو دع الفقر فإن عرف صدقه او کذبه عومل بما عرف منه و ان جهل الامران اعطی من غیر یمینه. مرحوم آسمان کاظم تقریبا عبارت رو از شرایع گرفته، اگر نمیدونیم که این راست میگه یا دروغ میگه، منتها دیگه اینشون اسم حالت سابقه نیورده، اول میگه اعطی من غیر یمینه، دیگه قسمش هم نمیدیم، یعنی صرف ادعا سوا اون کان قوی او ضعیف، چه آدم قلدر قویی باشه که ظاهر حالش دلالت میکنه برای که میتونه کار کنه. آخه اگه مکتسبم باشه نمیشه بهش بده، کسبم منحصر نیست که سرمایه داشته باشه، میبه عملگی میکنه. اما این میگه با میبینی با اینکه هیکلم قوی یه سوچون اینا عملی که بلد نیستم، نمیتونم مثلا فرض بگیرید این مثلا فرض بگیر ریم مثلا آس دارم تلف میشم، بهم گفتن کار نکن، مثلا یه همچی چیزای ادعا میکنه. میگه سوا اون کان قوی یعن او ضعیف. خب پس نظر ایشون این شد که مطلقا ادعا حجته، و کذا لوکان لهو اصل و مال، و همینطور اگر چنانچه مال داره اما میگه حالا مالم وافی نیست، مالم از بین رفته، این حالت سابقه که مال دارم داشتم اما حالا از بین رفته، کم شده یا تموم شده، وقیل بل یحلف عن تلفه، اینجایی که حالت سابقش غناست کنه او، ایشون اول به نحوه اطلاق گفتن ادعا مسموعه، بعد میگن در اون جایی که حالت سابق غنا باشد گفتن اینجا اگر بخوایم بهش بدیم باید یه قسمش بدیم، بل یحلف عن تلفه. حالا ما بعد این رو عرض میکنیم که در کلمات اونی که هست در کلمات شیخ طوسی و حتی عامه که از شافعی نقل میکنن مسئله بیانه تو کار هست، این که صاحب شرایع در شرایعی که به فرمایش اون آقا قرآن فقه شیعه است، این قیله مالکیه و قیله بل یحلف عن تلفه، این کسی که غنی بوده حالا میگه مالم از بین رفته، اینجا به جای این که مثلا ازش بیانه بخوایم، با این مدعیه دیگه، به جای این که ازش بیانه بخوایم قسمش بدیم، این قیله مالکیه، در آخر حال ایشون نقل کرده. نه آخه قیله، به نفع قیله میگن ظاهرش که قول میخوان بگن، نه نه میخوان قول مالکی، آخر قیله و قیله به نظر میاد این قیله نظر داشته باشد به کلماتی که شیخ در مبسوط داره، مثلا اینا اونا بیانه دارن، ها ایشون قیله یهلف و میگه و قیل نه مال داشته، حالا میگه مالم تلف شده، ادعای تلف میکنه، ادعای فقر میکنه، ادعای تلف میکنه، اینجا مدعیت این شخص، و قیل بل یهلف و ان تلفه، قسم ازش میخوان که بگه مالم تلف شده. اینجا دنبال عبارت شرایع صاحب مدارک اینجوری داره که شرح شرایع است، بله صاحب مدارک داره که و اما انه یجوز اعطاؤه مع جهالت حاله من غیر یمینن سوا انکان قویین او ضعیفن، یعنی همینی که مصنف گفت، که گفت قولش مسموعه، فهو المعروف من مذهب الاصحاب بل ظاهر المصنف فی المعتبر. دقت کنید، ایشون میگه معروف از مذهب اصحاب، بل ظاهر المصنف فی المعتبر والعلامه فی جملت کتبه الثلاثه انه موضع وفاق، که میخوان که انهو اینجا برامون یه اجماع درست بکنن، که میگه ظاهر معتبر و متوسط و کتاب های علامه، که حالا سه کتاب ها تذکره و منتها و مثلا نهایت الاحکام شاید باشه، بلکه اون کتاب مفصل اونه، تحریر فروع دارد، اما این که دیگه حالا مسئله رو عدلش رو زیش بکنه کمتر داره. اون مالی منکر، آخه اونجا ها نه در منکر میگن، هر جا در فقه گفتن یقبل و قوله به یمینه یعنی منکره ای. خب من میگم حالا این قیله رو من میگم، من اشکالم بود که این قیله ای که ایشون میگه کی قولو گفته، این قیله رو میخواستیم پیدا کنیم، اشکال من به شرایع این بود که این قائل کیه، او قائلی که ما بعد حالا به عبارت میخونیم او بیانه گفته یمین نگفته. حالا ببین آقا جون، خب پس عبارت مدارک دنبال این فرمایش مصنف دارد که هو المعروف من مذهب الاصحاب بل ظاهر المصنف فی المعتبر والعلامه فی جملت کتبه الثلاثه انه موضع وفاق، صاحب جواهرم دنبال همین عبارت شرایع دارد، بلا خلاف معتد به اجده فی، ادعای عدم الخلاف میکنه، بعد میگه بل فی المدارک هو المعروف من مذهب الاصحاب، همین عبارتی که از مدارک ما نقل کردیم صاحب جواهر نقل میکنه. صاحب حدائقم میگه و ان جهل حاله فالمشهور، نسبت به مشهور داده، فالمشهور بل ظاهرهم الاتباع اتفاق علیه انه یصدق فی دعواه، که صرف ادعا مسموع ولا یکلف و یمینا ولا بینه. ایشون یه بینه اضافه کرد، نه قسم میخواد نه بینه. کما یظهر من المعتبر و المنتها و غیره ما، که میخواد بگید از اینا استفاده میشه که مسئله مشهور است و اتفاقی است و بی اشکاله. خلاصه به اصطلاح امروزی ها همچی یه شانتاج میگن جوری که آدم وقتی که این عبارت ها نگاه کنه دیگه مطمئن میشه که خیلی خوب مسئله مشهور است و اتفاقی است و لا خلافه و پس چی راحت بگیم که دیگه هیچ بیانه و اینها نمیخواد. حالا ببینیم آیا واقعا این جوره که مثلا مسئله مشهور است و نمیگه شهرت به درد بخور. اینجا همینطور که بارها از من شنیدید مرحوم آیت الله بروجردی البته به اتکای اول مبسوط شیخ مسائل خود دو دسته میکرد. شیخ در اول مبسوطی رو داره که اصحاب ما بناشون بر این بود که مسائل را همینطور که تلقی کردن اینا رو در کتاب هاشون مینوشتن و حتی عبارت ها رو هم تغییر نمیدادن، به طوری که متهم شده بودن که اواخر یقلدون الاوائل. و منم فی قدیم الوقت نهایه رو به همون سبک نوشتم، اما چون مورد طعنه اهل سنت مثلا قرار گرفتیم و اهل خلاف گفتن اینا مجتهد نیستند و نمیتونن استنباط بکنن، من آمدم کتاب مبسوط رو نوشتم و مسائل تفریعی رو توش نوشتم که بفهمونیم و اونا که نه ما میتونیم مثلا اجتهاد بکنیم. پس مسائل فقه بر دو دسته است، یه مسائل اصلیه اساسیه، حالا این بیان مرحوم آقای بروجردی بود، این میگه مسائل داره، مسائل اصلی اساسی فقهه که اینا در اون کتبی که وضعت لنقل الاصول المتلقات ذکر شده، مثل مغنعه و نهایه و مغنعه و هدایه صدوق و کافی و معذب و غنیه و مراسم و تو این کتاب که بس ها میبینی یه مسئله هیچ روایت هم نداره تو همه کتاب ها ذکر شده. اگر این جور باشه در این جور مسائل ایشون میفرمود ما شهرتش هم حجت می‌نسیم تا یه چیزت اجماع. و اما اگر مسئله باشه تفریعی استنباطی و دلیلش اینه که تو این کتابا که گفتیم نیست، در کتابهایی مثل مبسوط و خلاف و این کتابهایی که فروع فقهی اجتهادی رو ذکر کردن در این جور کتابها باشه، این اجماعش هم ما حجت نمیدونیم. اول مرتبه که ایشونی من یا گفتن من یادمه که به نظر ما خیلی همچی اعجاب کردیم، اول که ایشون آمدن قم کتاب اجاره شروع کردن و اجاره ایشون رو من نوشتم همون وقت یادمه، اون وقت در اجاره معاتات گفتن بله ادله ای که ما داریم عموماتی که داریم اینا همه اقتضا میکنه بیع معاتاتی هم مثل بیع عقدی لازم باشه، اجاره معاتاتی هم همینطور، او عمومات و ادله اسمی عقد توش نی، معاتات هم میگیره. و شیخ انصاری علیه الرحمه مسئله رو که عنوان میکنه همه ادله لزوم بیع و اوفو بالعقود و اهل الله البیع و همه اینا رو ذکر میکنه و میگه مقتضاش این است که بیع معاتات هم بیع لازم باشه. اما چه کنیم که اجماع موانه، شیخ ای اجماع مثل این که مثلا مانعش بودست از این که بگه بیع معاتات عقد لازمه. و مرحوم آقای بروجردی میخواست این اجماع رو خراب کنه، گفتن حالا ما وقت که میبینیم ای بیع معاتات با این همه عرض و طولش در مغنعه نهایه مغنعه هدایه مراسم قونیه تو این کتاب هایی که گفتیم اصول متلقات نوشته میشه، اصلا مسئله به معتاد مطرح نیست. اهل سنت داشتن، ابو حنیفه و اینا عنوان کردن، اما در کتب فقه ما این کتابهایی که مسائل اصلی رو می نوشتن، مسائل متلقات رو می نوشتن ندارن. اول مرتبه به معتاد رو تو مبسوط شیخ می بینیم، پس معلوم می شد یه مسئله تفریعیه. اجماع هم اگه باشد حجت نی، برای که مثل اجماع در مسائل فلسفه و ریاضی می مونه. این اجماع کاشف از قول معصومین نی، که این بیانشون بیان خوبی هم بود، خیلی از اول مثلا ما رو گرفت مثلا این حالا فرمایشیشون. حالا این پس بنای ایشون بر این بود که مسائل فقه دو دسته می کردن. اتفاقا این مسئله از همون مسئله، با اینکه محقق در شرایع دیدیم ذکر به عنوان تفریع اونم ذکر نکرد، که انسان خیال میکنه پس یه مسائل اصلی اساسی، اما در اون کتب اصلی اصلا مسئله رو عنوان نکردن. در مقنعه نیست، نهایه، مقنعه، هدایه، قنیه، مراسم، تو این کتاب هایی که مسائل معصوره از معصومین سلام الله علیهم ذکر میشه اصلا متعرضه مسئله نشدن، ولی چون اهل سنت مسئله رو عنوان داشتن، شیخ در خلاف و مبسوط عنوان کرده. اگه اینجور باشه، اون وقت بنابراین اگه فرض کردیم اجماع هم درست شد، شهرت هم درست شد، پاش به جای بند نیست، از مسائل تفریعی فقه میشه. اون وقت اگه دلیل محکمی براش پیدا کردیم که صرف ادعا حجت باشه، علا عین. اگر پیدا نکردیم، ای شهرت و ای اتفاق و اینا اگرم ثابت بشه، ای لا یغنی من الحق شیئا، ولی اتفاقا ای اتفاق و اینا معلوم نیست خیلی. حالا مثل که باید بمونه باقی کنیم. بس الله علی محمد و آله الطاهرین.